بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در جمع‌بندی تنبیه دوم از تنبیهات مفهوم شرط بود. فکر میکنم سه نکته‌ای که میخواستیم بحث کنیم صحبت کردیم و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که عند التعارض ترجیحی برای هیچ کدام از ظهورات بر دیگری نیست. نتیجه اینه که ظهورها تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن باید به عام فوقانی مراجعه کنیم، اگه نبود به اصل عملی، الا اینکه ظهور در انحصار رو ما به اطلاق مقامی فهمیده باشیم. که اگر ظهور در انحصار رو به اطلاق مقامی فهمیده باشیم، در حقیقت ترجیح با ظهور منطقی باید تحفظ کنیم و باید از ظهور مفهوم رفعیت کنیم. ولی در غیر این صورت نتیجه همونیست که مرحوم نائینی میگن، چون به هر حال تعارض بین همه این هاست و ترجیح فل بین نیست. فل میکنم به اینجا رسیدیم آخر نیده روز. خیلی زود رسیدیم. از کسی میخواستیم جواب بدیم؟ در ارتباط با نسبت که دیروز عرض کردیم، فرمایش‌های تبریزی رو هم گفتیم. گفتیم حرف‌های تبریزی بالمعال و حرف مرحوم صدر برمیگرده. حرف‌های صدر رو در اونجا گفتیم، حرف ایشون بالمعال به اونجا برمیگرده. ولی این توضیح رو من بعد که رفقا اومدن آخر پرسیدن در دفاع از آقای تبریزی عرض کردم. یه بار دیگه پس اون توضیحش رو بگم، شاید اون تیکشو میگیم. گفتم آقای تبریزی میخوان بگن کلن برای اثبات علیت تامه نیازی نیست که گوینده به غیر خود این علت نظر و لحاظ داشته باشه. وقتی شما میخواد بگید الف علت تامه ب هست، برای این فقط باید ببینید این الف تمام شرایط ایجاد ب رو داره یا تمام شرایط ایجاد ب رو نداره. مقتضی او در تحقق به تامه یا تام نیست. برای اثبات علیت تامه شما ضرورتی نداره به غیر الف هم نگاه کنید. مثلا جیم هم موجب میشه که به تحقق پیدا کنه یا نه، شما به جیم کاری ندارید. چون میخوان چی رو اثبات کنید؟ میخوان علیت تامه رو اثبات کنید. نه، احتمال جزء العله، یعنی شما یا باید ببینید الف اقتضائش برای تحقق به تام است یا الف اقتضائش برای تحقق به تام نیست. پس تمامیت اقتضا و عدم تمامیت اقتضا این نیاز به نظر به غیر نداره. اگر این اقتضائش تام بود میگید این علت است برای تحقق به. حالا جیم چجوریه؟ اونم اقتضائش تامه. دال چجوریه؟ اونم اقتضائش تامه. به ما ربطی نداره. ما میخوام بگیم این علت برای اونه، این علت تامه. آقای تبریزی میخوان بفرمان، البته این توضیح ماست دیگه از کلام آقای تبریزی، ایشون میخوان بفرمان که منطوق میخواد بگه که خفا از آن علت برای وجوب قصر است. او برای اثبات این که خفا از آن علت برای وجوب قصره ایز نیازی نداره که لحاظ به خفای جدران بکنه. خفا از آن اگر اقتضائش تام باشه برای وجوب قصر، میگه خفا از آن علت برای وجوب قصره. میگیم شما لحاظ کردی فرض خفای جدران، عدم خفای جدران؟ میگه من لازم ندارم. من میخواستم میگم چی؟ میخواستم میگم این علت تامه، این معلوله. من برای علت تامه چیزی بیش از نگاه کردن به این ندارم. اگه اقتضایی تام باشه میگم علت تامه است. حالا خفای جدران، ممکنه خفای جدران هم علت تامه باشه، ممکنه خفای جدران با یک شیء دیگه بتونن، ولی ما کاری به خفای جدران نداشتیم. که ما خواستیم بگیم این خفای ازان ما این علت برای وجوب قصره. ایشون میگه برای اثبات علیت تامه گوینده اصلا ضرورتی نداره لحاظ به غیر علت بکنه، که بعد بگیم چه وجود خفاء جدران و چه عدم خفاء جدران. میگه ما اصلا وجود و عدم خفاء جدران نمیخوایم. اما در علت انحصاری چی؟ در علت انحصاری حتما شما باید سایر علل رو در نظر بگیرید، چون علت انحصاری یک جنبه ایجاب داره یک جنبه سلب داره. وقتی شما میگید این علت انحصاری است، یعنی من اونو 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 دیدم، دیدم هیچ کدوم اقتضای معلول رو نداره. علت انحصاری یعنی من خفاء ازان رو اگه میخوام بگم علت منحصر است، یعنی خفاء جدرانم نگاه کردم و لحاظ کردم، دیدم اون اقتضای تحقق معلول رو نداره، از این جهت گفتم خفاء ازان علت انحصاریه. پس همیشه برای اثبات مفهوم علیت انحصاری شما ضرورت داره که حتما چکار کنید؟ حتما غیر این علت رو ببینید. اینه که میگه اطلاق داره آی خویی. البته اینا هیچ کدوم تو کلام تبریزی نیست، ولی خب ما داریم توضیح میدیم دیگه. بس مفهوم شرط ایشون رو بودم، ولی نه که یادم باشه، ولی یه چیزایی حتما از همون جا تو ذهنم. ایشون میگه که خلاصه علت تامه خصوصیتش اینه، علت انحصاری اینه. آقای خویی میگن به خاطر این ما میگیم مفهوم اطلاق داره اما منطوق اطلاق نداره. باز اینو عرض میگم چون خودم این سوال رو مطرح کردم اونجا، شما این جواب به من ندادید. اینکه گفتم خلاصه این حال وجود و عدم رو میگیره یا نه، ما بحثمون سر اطلاق لحاظیه نه اطلاق ذاتی. اطلاق ذاتی یعنی ذاتن وقتی میگید خفاء ازان، در فرض خفاء جدران هم میتونید بگید خفاء ازان هست. مهم اینه که گوینده شما لحاظ کرده عدم خفاء جدران رو یا لحاظ نکرده. کجا میتونید بگید لحاظ کرده؟ زمانی که اثبات این گزاره نیاز به لحاظ غیر داشته باشه. در ناحیه منطق اثبات علیت تامه نیاز به لحاظ نداره، اما در ناحیه مفهوم چی نیاز به لحاظ دارد؟ درست. خب این همون بود که عرض کردیم آیسر میگه به وضع دیگه. من خواستم بگم که حرف آیه تبریزی برگشت به اون، بله اگه به وضع باشه علال قاعده اینه. فقط یه نکته رو شما بهش دقت کنید، آیه تبریزی یعنی اونی که ما به گردن ایشون میذاریم، ایشون میخواد بگه این مفهوم در ذات خودش اصلا نیاز به لحاظ غیر نداره. یه مفهومی در ذات خودش نیاز داره که حتما غیر رو لحاظ کنی، ولی یک معنا و مفهوم در ذات خودش نیاز نداره که غیر رو لحاظ کنی. شما بین این دوتا مفهوم و معنا یکسان نبینید قصه رو. این مال مقام ثبوته. حالا شما میگه مقام اثباتش چجوری؟ به مقام اثباتش میرسه. پس اگر یک مفهومی در ذات خودش نیاز نداره که لحاظ به غیر بشه، لحاظ به غیر باید چیکار بشه؟ باید اثبات بشه که حتما ملاحظه کرده. ولی اگر یک مفهومی در ذات خودش نیاز به لحاظ به غیر داره، خب اون قاعده اینه که حتما غیر رو لحاظ کرده. وقتی میخواد بگه خفاء جدران علت انحصاری است، پس باید خفاء ازان رو در نظر گرفته باشه و بگه نه او علت نیست، بقیه هم علت نیست، تا بتونه بگه انحصاری است. پس این دوتا مفهوم در ذات خودشون با هم متفاوته. اون ذات در خودش اطلاق داره، این ذات در خودش اطلاق نداره. اون ذات اصل اولیه که باید در مقام بیان باشه، اطلاق لازمه داشته باشه. این ذات و این معنا اصل اولیه نیست که در مقام بیان باشه، چون او برای اثبات خودش نیاز به غیر نداره. و این نکته مهمی است که ایشون میگه، یعنی توجه به تفاوت ماهوی دو مفهوم، علیت تامه و علیت انحصاری. خب اگه اینطوری باشه ما میتونیم بگیم علت انحصاری اطلاق داره ولی علت تامه اطلاق نداره. خب حالا اون سوالی که ما دیروز گفتیم برگشتش به اون کلامه به خاطر این تعامله، ولی بازم میشه دفاع کرد. بفهمید خب نه، اثباتا این حرف ما اینه که قاعده و اصل در این چنین مفهوم اینه که در مقام بیان نیست، الا این که چی؟ الا اینکه شما قرینه روشنی بیارید که نه اونم لحاظ کرده. من وقتی میخواستم بگم این علت تام است، نیاز نداشتم که چیز دیگه رو نگاه کنم. شما باید اثبات کنید که وقتی من گفتم یه چیز دیگه هم لحاظ کردم. با کدوم اطلاق؟ نه هر اطلاقی نیست، اتفاقا هر اطلاقی نیست دیگه. مثلا اطلاق مقامی این نیست، دقت کردید؟ خب پس هر اطلاقی نیست. حالا آیه تبریزی اینجا بیاد بگه این به اطلاق مقامیه. اطلاق مقامی یعنی چی؟ یعنی همین که گوینده در مقام علیت یه قید نیورد، یعنی نه میگه بس لحاظ کرده، میگه نه اطلاق مقامی که دیگه لحاظ نمیخواد. اگر ذات مفهوم ذاتی باشه که بدون لحاظ به غیر نمیتونه، اونجا هم لحاظ میخواد. ولی اگر ذات مفهوم اینطوری نباشه که نه لحاظ نمیخواد. میگم خب ما اثباتن از کجا بفهمیم؟ میگم همین که غیری نیورد میفهمی دیگه، میشه اطلاق مقامی. انحصار ذاتن باید غیر رو لحاظ کنه، چون ذاتن باید غیر رو لحاظ کنه، حتما لحاظ کرده. حالا ذات مفهوم اینه،
ذاتش چون نفی غیر،
شما اینو میگید.
آره
دیگه نفی غیر. نفی غیر من میگم نفی غیر، نه علت تامه، نفی غیر. نه نه نه، علت تامه یعنی تمامیت اقتضای این. من نگاه کردم دیدم اقتضای این برای مسئله تامه دیگه، من چیز دیگه رو لازم نیست لحاظ کنم. پس نگاه کنید آیه تبریزی، ایشون اگه بیاد بگه آقا من اطلاق مقامی دارم میگم، میگه از کجا فهمیدی علت تامه است؟ به وضع فهمیدی؟ میگه نه من به اطلاق مقامی فهمیدم. خب من اگه به اطلاق مقامی فهمیده باشم، ذات اینم که نیاز به غیر نداره، آره که ذاتش هم نیاز به غیر نداره، خب این اثبات شد. پس نسبتشون شد اون خصمت له. این همین بود که گفتم میشه از آیه تبریزی دفاع کرد، که ایشون میگه ما وقتی به اطلاق مقامی فهمیدی، اصلا ضرورتی نداره بگید لحاظ کرده. اطلاق مقامی همین که نگفته، اطلاق مقامی یعنی همین که نگفتی فهمیدم مقصودت اینه، مراد اینه، من همینو فهمیدم. پس میشه نسبتشون مخصوص مطلق. اطلاق مقامی یعنی وقتی که ما دیدیم نگفت در مقام اثبات، فهمیدیم که غیر مراد نیست. حالا او آقای گوینده غیر رو لحاظ کرده، میگه نه چون ذات اینو باید لحاظ میکرد، دیگه غیر رو لازم نیست لحاظ کرد. اینه که میگیم اطلاق نداره. میگید خب خفاء اذان در فرض عدم خفاء جدران صدق نمیکنه؟ میگیم صدق میکنه، ولی این امر ذاتیه، این امر ذاتی که اطلاق گیری نمیشه. میتونه، یعنی نکنید مصرحه در کلام، یعنی حداقل من استهزار ندارم که ایشون اطلاق واوی رو مقامی میدونه یا نه، ولی میتونه اطلاق مقامی بدونه و حرف آقای خویی رو به این نحوه تصحیح کنه و فرمایش مرحوم صد رو بذاره کنار. آقای صد گفت خب لامحاله، شما میگید به وضع، اگه به وضع باشه قبول داریم. میگیم نه اصلا علیت به وضع هم نیست، این اطلاق مقامی. یه جور دیگه میتونه بگه، یه ظهور انصرافی. آیه تبریزی بیاد ادعا کنه که علیت ظهور انصرافی در علت تامه داره، خب ظهور انصرافی مبنا بود، پس نه به وضع است نه به اطلاق است، ظهور انصرافی است. این مفهومم که در ذات خودش نیاز لحاظ به غیر نداشت، خب پس این میشه اخص، اون میشه اهم. پس هم ایشون میتونه اطلاق مقامی باشه در تقیید به واو و در جزء العله، باز اشکال های صد میره کنار. هم میتونه ظهور انصرافی باشه، بازم حرف آیه صد ناتمامه. این که آیه صد گفتن لامحاله باید به وضع باشه، نه لامحاله به وضع نیست. البته ما چون استظهارمون همون حرف آیه صد بود، گفتیم فکر میکنم آیه تبریزی هم همونو میخوان بگن، ولی خودمون در توجیه میگیم که نه میتونه به وضع نباشه و این حرف تمام باشه. ولی خب اینا دیگه مسائلیست که در حاشیه کلامشون میشه. نه این دیگه الان تغییر جدید شد دیگه. حالت ما دیگه گفتیم تا میتونیم از استاد دفاع کنیم. خب این خوب بود دیگه، این کلام، کلام آقای تبریزی حاری از اشکار بود، کلام قشنگی بود دیگه. حالا ایشون که نگفته ولی خب دیگه بله ما گذاشتم آجاش. بسیار خوب. خب حالا اگر نسبت اون خصوص باشه تخصیص میزنه. بعضی از آقایان مثل خود آخوند میخواست بگی که خالص رفع ید تخصیص مفهوم یه عرفیه، یادتون آخوند اینو گفت دیگه. عرفیه یعنی چی؟ عرفیه یعنی تخصیص دیگه، تخصیص عرفیه دیگه. آقای خویی هم در حقیقت همون حرفی رو زدن که آخوند گفت. بعضی هم ارتکازن میخوان بگن تخصیص مفهوم به منطوق یه امر عرفیه، تقدیم منطوق بر مفهوم که میشه همون تخصیص، یه امر عرفیست. عرفی بودنش هم همینه که اصلا بحث تخصیص یه امر عرفیه و خاص مطلق باشه، عام مطلق هم باشه عرفیست. اما مشکل این بود که چجوری اینا رو خاص و عام مطلقش بکنیم. این گیر سر همینجا بود که آقای صدرم گفت من وجهه. یه حالا ما با این بیان خواستیم بگیم که اینطوری بفهم.
اما من این قسمت متوجه نشدم.
کدام
قسمت؟ اصلاحی که آقای محمود تبریزی می‌فرمایند قسمت منظوم هستش. اون اطلاع شما فهمید واقعی باشه. شما از اشکال نداره. خب میشه این
اطلاع مقامی باشه.
اطلاع مقامی باشه. اطلاع اگه لفظی باشه چی میشه؟
اطلاع لفظی باشه نیاز به لحاظ داره. نیاز به لحاظ غیر داره. اطلاع لفظی اون نیازه به این داره که غیر رو لحاظ کنه. بعد اگه غیر رو لحاظ کنه باز نسبت میشه اون خسنه بچ میشه خفا ازان، چه عدم خفا جدون چه خفا جدون. نه تامه بودن فهمیده میشه، یعنی میگه این علت هست برای تحقق این معمول چه خفا جدران باشد و چه نباشد. پس خفا جدران جزء العله نیست، چه باشد و چه نباشد خفا ازان علت هست. ولی گفت خفا ازان چه خفا جدران باشه چه نباشه.
بچه هم
بفهمید
که اطلاع که قسمت
مفهوم هست
اطلاع
لفظیه، یعنی آره اون اطلاع لفظ.
خب ایشون که فقط
یه اطلاع عرض کردم دیگه. حالا اینا رو ما داریم در توضیح کلام ایشون میگیم. حالا فرض کنید ایشون نگفته، خود ما داریم میگیم. حالا این که من میگم آقای تبریزی عبارت ایشونو که خوندم خدمتون، چون همتون مختصر گفته بود، خیلی بیش از آقای خویی نگفته بودن. حالا ما خواستیم تأکید کنیم. یه چیز قشنگی تو این قصه ما گفتیم ولی میخوام یه تذکری خدمتون عرض کنم. این مال تعادل تراجیه. یکی از کارهای سخت و مهم تو تعادل تراجیه همین نسبت سنجی هست، یعنی این که ما بتونیم بین دو دلیل بگیم اینا چه نسبتی دارن. انقدر سخته که شما میبینید اعلام تو این قضیه با هم اختلاف دارن. از این ور عده از بزرگان میگن نسبت اون خصوص من وجه، از این ور عده میگن اون خصوص مطلقه. این معنیش اینه که خیلی سخته. یعنی اگر امر سهل بود که مثلا اینا مبتدی که نیستن که نفهمه نسبتشون چیه. پس اصلا نسبت سنجی بین دو دلیل یکی از کارهای بسیار سخت و سنگینه. خب تو این توضیحی که ما مطرح کردیم اینه که اگر ذات مسئله خودش در ذات مسئله خودش تفاوتی وجود داشته باشه، یکی نیاز داشته باشه به عمومیت، یکی نیاز نداشته باشه، یکی نیاز داشته باشه به اطلاق، یکی نیاز نداشته باشه، در نسبت سنجی بین دو دلیل تأثیر گذاره. و این مسئله مهمی بود که تو تعادل ترجیح یادتون باشه. این که ذات یک حکم چه نیازی داره، مثلا این حکم ذاتش نیاز داره که حتما به غیر نگاه بشه، این حکم ذاتش نیاز نداره به این قضیه. به خاطر این مسئله در اونجا متفاوت میشه و به نظرم یه نکته بسیار خوبی در بحث تعادل ترجیح و کیفیت نسبت سنجی بین دو دلیل متعارضه. خب اینم ارجاع به اونجا. این سوال شما از تعادل ترجیح از بحث خودمونه؟ از همین تمیه دوم سوال کردید؟
بله.
خب از چه حیث دیگه؟
مثلا باید یک بزرگی از یه حیث لحاظ میکنه که مثلا بگه
نه، در بحث ما حیث دوم چیه؟ که از اون حیث یکی دیگه لحاظ کرده.
اصل امکان
که به درد ما نمیاد. تو این بحث اون بزرگ حیث دیگه که دیده که از اون جهت گفته نسبت یه چیز دیگه، اون حیث دوم چیه که میگید؟ خب شما اینجا ممکنه میبرشید، شما اینجا ممکنه به ما بگید که خب شما که تقویت کردید الان که گفتید اینا متعارض شدن، ساقط شدن، چجوری پس حرف های تبریزی رو شما تقویت کردید ولی همین الان خودتون گفتید اینا متعارضن، تصاوت میکنن، کلام ناینی، کلام های خوبی رو نپذیرفتید. درسته ممکنه این سوال رو بکنید که الحمدلله نکردید. ها اون نشنید، این سوال سوال درستی بود دیگه، اعتراض واردی به ما بود. جوابش چیه؟ جوابش اینه که تقدیم خاص بر عام درسته که بر اساس نسبته، ولی بر اساس نسبتیست که عرف میفهمه. یعنی ما با زحمت نسبت عام و خاص مطلق ساختیم ولی عرف نمیفهمه اینا. نه عرض کردم حرف آخون که میگفت عرفی منظورش همین تخصیص بود، یعنی نسبتش عام و خاص مطلقه، اینو عرض کردم. آره گفتم این که عرفی گفت آخون منظورش اینه، ولی وقتی که عده از اعلان میان میگن اون خصوص منوجه، این عرفی نیست دیگه. عرفی نیست یعنی من آیه صد نفهمیدم چجوری عامه مردم میفهمن، بازم نمیفهمه. یعنی آیه صد حرف آیه خویی رو دید ولی بازم چی گفت؟ آیه خویی حرف آیه ناینی رو دید بازم چی گفت؟ آیه تبریزی حرف آیه خویی آیه ناینی رو دید بازم چی گفت؟ یعنی اینطوری نیست بگید این حرف شما، ایشون میگه خب اگه اینطوری خیلی از تخصیصایی که فقها میزنن عرف نمیفهمه، خیلی از تخصیصا رو نمیفهمه. اونجا ما میگیم اگه به عرف بدیم میفهمه، توضیح بدیم میفهمه. آیه خویی اومد توضیح داد، آیه صد گفت نه ما که قانع نشدیم. آیه ناینی توضیح داد، آیه خویی گفت ما که قانع نشدیم. آیه ناینی و آیه صد توضیح دادن، آیه تبریزی گفتن ما که قانع نشدیم. اینجا میشه چی؟ اینجا میشه تخصیص عرفی وجود نداره. اصلا تخصیص باید عرفی باشه. عرفی باشه یعنی وقتی به عرف میدی و توضیح میدی میگه ها راست میگی شما، همینطوره. ما هر چی توضیح دادیم که آقا اون حرف خودشون زده بر نگشتن. این باز یک کبرای مهمیه که دارم خدمتتون عرض میکنم. یعنی اگر ما تونستیم بر اساس دقت‌های خیلی خاص یک نسبتی رو بین دو دلیل به دست بیاریم که این نسبت رو وقتی که به عامه عرف متوسط به بالای عرف میگیم تصدیق نمیکنه، باز نمیتونیم ملتزم به تخصیص بشیم. اونجا باید ملتزم به چی بشیم؟ ملتزم به تعارض بشیم. چرا ملتزم به تعارض؟ چون تخصیص یعنی عرفی دیگه. یعنی ما وقتی میگیم خاص عام رو تخصیص میزنه، یعنی این دوتا دلیل رو به عرف بدیم میگه این مقدمه بر اونه، من اینطوری میبینم. وقتی نمیبینه چجوریه اون چجوری تخصیص نمیزنه؟ پس بازم ما از حرف خودمون عدول نکردیم. یعنی اون دفاعی که از آی تبلیغ کردیم به نظر ما دفاع خوبی است، اما با یه مشکل دیگه مواجهیم، اون اینکه عرفی نیست. چرا عرفی نیست؟ نکنید شما میگید خب عرف دقت نکرده، ولی شما نمیتونید بگید آی صدر دقت نکرده دیگه، شما نمیتونید این مرحوم ناینی دقت نکرده، یعنی اینا دیگه نمیتونن بفهمن. خب وقتی اینا میگن به ذهنمون نمیرسه میشه تعارض. پس مبنای ما در تعارض چی شد؟ مبنای ما در تعارض این بود که علارغم این که ما تونستیم نسبت اون خصوص مطلق بسازیم ولی چون قابل فهم عرف نبود گفتیم تعارض. عرف میگه اینجا میشه موجب.
ساختنش هم که با فروضی شد میگه اگر ابداع
ظهور انصرافی، خود ظهور انصرافی، ظهور انصرافی علت در علیت تامه.
چون تلف نمیشه که چون عرف فهم نمیار بعضی جاها وارد بشه ولی خود دقت‌های
نه من عرض کردم نکنید خود مرحوم آقای تبریزی اینو مکرر در درسشون میگفتن، گفتن معیار اینه که وقتی به عرف مثلا متوسط به بالا میدی تصدیق میکنه، توضیح میدی آقا اینطوری اینطوری میگه راست میگی، من حالا اینطوری میفهمم. خب پس اینم یه کبرای دیگه باز تو اون بحث تعادل تراجیح شد. این کبرا هم مهمه چون به این شکلی که من میگم ندیدم متعرض بشن. دیگه ایشون که میگه اون خصوص منوجه توضیح هم میده آی صدر، بسیار خوب همین دیگه. پس اون خصوص مطلق نمیفهمه دیگه، های صد اون خصومات اینا رو نمیفهمن از این مثلا.
من میگم مضر به حال عرف
نیست. چرا مضر به حال عرف نیستی؟ وقتی که آقای خویی اومد توضیح داد اون خصومات مطلق چیه، های صد گفت نه من قانع نشدم. نفهمیدن یعنی قانع نشدن. اگه فرض کنید که نکنید، فرض کنید اینجا فلواقع اون خصوص مطلقه، وقتی مثل آقای صد میگه من هر چی فکر میکنم اون خصوص مطلق نمیفهمم، یعنی عرف نمیفهم.
نه چون مبناشون متفاوته، چون میگن اندرکامه به وزن
نیست. ما هم گفتیم به وزن نیست، ما گفتیم به اطلاق مقامی، به ظهور انصرافی.
ما میگم عرف از دارن همون چیزی میفهمه که من هم
خب ما هم که گفتیم به وزن نیست، یعنی مبنایی نبود. یعنی شما به وزن نفهمید بازم باید اون خصوص مطلق بفهمید. ما الان گفتیم به ظهور انصرافی یا به اطلاق، به اطلاق مقامی، بازم چی فهمیدیم؟ بازم اون خصوص مطلق فهمید. پس مبنایی نبود.
عرف میگه که من خاص رو برای آن مقدم میکنم. خاص بیده آمد
بیده،
اگر با
عقل دقیق
بفهمیم اینجا مشکل داریم. اونم باید بفهمیم. بله، خواهش همین بود که میگه من همیشه خاص رو آن مقدم
میکنم. درست،
خاص بیده آمد که لازم نیست من آبودم بفهمم که اون قانون دیم جمعاتی قانون شو از عرف گرفته. خواهش بیده خاص بیده آمد رو به مده.
خب ما که میگیم خاص مقدم بر عامه، یه جایی میگیم خاص مقدم بر عام نیست، نداریم؟ گاهی وقتا که میگیم اون خصوص من وجه هم دیگه رو تخصیص نمیزنه، یه جایی میگیم تخصیص میزنه. اون جاها که میان تصرفتون قاعده میکنیم، چرا میکنیم؟ میگیم چون عرف اینو میفهم. یعنی من جواب شما رو دارم میدم که شما میگید کبرا رو عرف میفهمه، ولی دیگه در صغرا ما به دقت عقلی بیان کارو بکنیم. میگیم ما خودمون یه جاهایی از همون قاعده عدول میکنیم. وجهش چیه؟ وجهش اینه که عرف خلاف اینو میفهم. بسیار خوب، پس ما رسیدیم به همین که تعارض و تساقط و حرف مرحوم ناینی، اما مسیرمون فرق میکرد. مسیری که ما رفتیم یه مقدار متفاوت بود. نه منوج نه، اون خصوص مطلق هست، اما اون خصوص مطلقی نیست که عرف بفهمه.
نسبت به تعارض و بین منشوره مفهومه
به خبار دیگه، همه اینا طرف تعارض هم به خاطر حد و ظهور تا نه طولیت، طولیت یا نیست یا مرجح نیست. علم اجمالی های صد حرف خوبیه. نتیجه تعارض و تساقط رجوع به اصل فوقانی، اگر نبود به اصل عملی. اصل عملی مورد به مورد متفاوته، گاهی وقتا نتیجهش وجوب قصره، گاهی وقتا نتیجهش وجوب تمامه. حرف آغازی یادتون باشه. به هر حال ما اصل عملی متفاوته که باید چی باشه. البته ما اشکال آیه صدر رو جواب دادیم که ایشون بحث استصحاب معلق میگفتن، میگفتیم نه اینجا استصحاب معلق نیست، استصحاب جعله، استصحاب مجعول نیست. ولی اونجا هم یه بحث دیگه وجود داشت که دیگه ما پرونده رو باز نکردیم برای استصحاب، و اون بحث استصحاب حکم کلی بود که خدای خوی استصحاب حکم کلی رو قبول ندارم. من دیدم چون رفاق استهزار ندارن باید کل اون بحث رو توضیح بدم، چیزی نگفتم. به اصل عملی به مورد خودش متفاوته. بسیار خب، این تنبیه دوم بود که اگه اطلاق مقامی باشه نیاز به لحاظ به غیر نداره، پس نسبت اون خصوص مطلق نیست. اگه صلاح میدونید بقیهشو بعد از کلاس توضیح بدم، اگه صلاح میدونید، چون فکر میکنم دیگه بیش از اون 30 ثانیه شد که آقام بشه. بسیار خب، اما بحث بعدی ما، بحث بعدی ما میشه تنبیه بعدی مرحوم آخوند، بحث تداخل اسباب و مسببات. ما هنوز تازه، من میخواستم اونو به همون سرعت تموم کنم که بحث بعدی رو شروع کنم. آمین رسیم تسلیت. بسیار خوب، ممنونم از این که تسلیت گفتید. خب پس تداخل اسباب و مسببات، این سر عنوان بحثیم. بسیار خوب. حالا رفقا فهمیدن که نهج البلاغه بگیم خدمتتون. من خواستم تقدیر و تشکر بکنم از رفقایی که اون پاراگراف رو نوشتن. البته خیلی کار سختی نبود به قول خودشون، ولی یه تیکش مونده بود، اکثرا ننوشته بودن. اما خب کلن از مشارکت رفقا در بحث ممنونیم، چون اونایی که صاحب جواب میکنن، چون اونایی که مینویسن، چون اونایی که برای ما میرن تایپ میکنن و پرینت میارن، چون اونایی که منو به معرفی میکنن. البته از اونایی که میگن مثلا شماره سطر رو اینا هم بگید، سطر چندم در صفحه چندم بود، نه متشکر نیستیم، ولی از بقیه متشکریم. مشارکت حد اکثری شما به غناء بحث میافزاید، به نشاط ما و نشاط جمع میافزاید. ما هم یه چیزی یاد میگیریم، یه چیز بیشتر و بهتری بهتون میگیم. میبینید سوالها وقتی دقیق‌تر میشه، بحث ها عمیق‌تر میشه. ما گاهی از اوقات فقط نگرانیمون اینه که بحث سنگین بشه و رفقا مثلا این بحث رو نکشن. ممنون و متشکرم و دستم بند نکن. خب دلیل حاکم هم که اومد، این در حقیقت کتاب ها برای همون رفقایی است که خلاصه مشارکت کردن. این اولین مشارکت خیلی معنا و مفهوم خوبی داشت. مشارکت بعدی همیشه شما میتونید مشارکت کنید، بنویسید. این بزرگوار الان از اول سال تا حالا به ما دو تا نوشته تایپ شده دادن که تحقیق کردن زیر بحث فقه، البته چون از فقها هستن نه اصولیین، اینجا تقدیر نمیشه ازشون، تو همون بحث فقه تقدیر میشه.
هزار وعده خوبان یکی وفا شده.
آره. نه، هزار وعده خوبان یکی وفا نشود، بقیهش وفا بشه. بسیار خوب. کتاب فکر میکنم رجال نجاشی است که آقایون خریدن. اگر رفقایی که خدمتشون تقدیم میشه رجال نجاشی رو دارن، بعد میتونن که تعویزش کنن، یه چیزی بگیرن. رجال نجاشی خب یه کتاب بسیار مهمی، سنگ دست ما هست، یعنی حتما باید یه طلبه در کنار خودش داشته باشه و کثیرا ما مراجعه کنه. من هر چی تلاش کردم که بگم نرم افزار کار کتابو میکنه، هنوز به این نتیجه نرسیدم. نرم افزار در حوزه جستجو فوق العاده است، ولی در حوزه مطالعه به هر حال کتاب یه کاری میکنه که نرم افزار اونقدر نقش نداره. یعنی من میخوام بگم وجود این کتابو خوندنش گاهگاهی از اوقات مراجعش بسیار خوبه. حالا من دیگه همینطور اسامی رفقا رو به اندازه‌ای که به ذهنم، جناب آقای حاجیان من باید بلند شم، ولی این چیز مانع بود. جناب آقای زرعی، جناب آقای ایزی، بله جناب آقای اکبری، جناب آقای همت آبادی، جناب آقای برزگرد، جناب آقای قربانی، آقای عالمی، آقای غلامی که نیستن در جای خودشون، بفرمایید. تغییر موضع دادید، بفرمایید. اللهم صل علی محمد.